سلام به شما، امروز میخوایم بریم سراغ مقاله‌ای که برامون فرستادید و با هم یه جوری کالبد شکافیش کنیم، ببینیم مهمترین نکاتش درباره سامانه مؤدیان برای اشخاص حقوقی در سال 4004 برای کسب و کار شما چیه؟
سلام. بله، موضوع خیلی مهمیه.
به نظر میرسه شما مثل خیلی از مدیران و صاحبان کسب و کار میخواید بدونید این تغییر بزرگ دقیقاً چه معنایی برای شما داره و خب چطور باید براش آماده بشید.
دقیقاً. چون ببینید این فقط یک قانون جدید یا یک فرم اداری تازه نیست. مقاله‌ای که فرستادید به درستی اشاره میکنه که این یک تغییر پارادایم در رابطه بین دولت و کسب و کار است.
تغییر پارادایم یعنی چی دقیقاً؟
یعنی قبلاً حسابرسی‌ها به صورت دوره‌ای بود، شاید سالی یک بار، اونم با کلی تأخیر. اما حالا انگار دولت یک ناظر همیشه حاضر و آنلاین در تراکنش‌های مالی شماست.
یک ناظر همیشه حاضر. این عبارت خودش یکم نمیدونم نگران کننده به نظر میاد.
خب میتونه باشه.
یعنی ریسک مالیاتی از یه رویداد سالانه تبدیل میشه به یک دغدغه روزمره؟
کاملاً. شما دقیقاً به اصل مطلب اشاره کردید. هدف نهایی همونطور که تو منبع شما هم ذکر شده ایجاد شفافیت مالی و کاهش فرار مالیاتیه. اما ابزار رسیدن به این هدف یک سیستم الکترونیکیه که تمام اطلاعات مالی شرکت‌ها رو به صورت زنده جمع‌آوری و ثبت و بررسی می‌کنه.
و از سال 1404 هم که دیگه برای همه التزامی شده.
بله، برای تمام اشخاص حقوقی.
خب این سیستم قرار تمام اطلاعات مالی رو جمع‌آوری کنه. برای مدیر مالی که الان داره به ما گوش میده، نقطه شروع کجاست؟ یعنی یه قدم اول مشخص وجود داره که اگه اون رو درست انجام بدیم بقیه یه کار راحت تر بشه؟ مقاله کدوم بخش بیشترین وزن رو داده؟
سوال خیلی خوبیه. بله، یه نقطه شروع و به نوعی ستون فقرات برای کل این سیستم وجود داره که مقاله‌ام به درستی روش انگشت گذاشته. صورت حساب الکترونیکی. بله، تقریبا همه چیز به همین مفهوم برمیگرده. اصلی ترین و اولین تکلیف شما صدور و ارسال به موقع همین صورت حساب هاست.
وقتی میگیم صورت حساب الکترونیکی، ذهن من میره سمت یک فایل PDF که ایمیل میکنیم، اما حدس میزنم منظور اینجا یه چیز دیگه است، درسته؟
کاملا متفاوته. بله،
چه چیزی این صورت حساب رو از یه فاکتور معمولی متفاوت میکنه؟
ببینید، این فقط یک فایل دیجیتال نیست. این یک بسته داده است با یک فرمت استاندارد که خود سازمان امور مالیاتی تعیین کرده. هر صورت حساب یه شماره یا کد شناسایی منحصر به فرد مالیاتی داره.
آها.
و مهمتر از همه، این صورت حساب مستقیماً و در لحظه توی سامانه مادیان ثبت میشه.
در لحظه؟
بله، و بعد از ثبت دیگه قابل تغییر یا حذف نیست. این یک رکورد دائمی و غیر قابل دستکاریه.
پس این یه مسئولیت کاملا جدیه. یعنی دیگه خبری از اصلاح فاکتور یا صدور فاکتور با تاریخ گذشته نیست.
دقیقاً.
مقاله تاکید میکنه که عدم رعایت این موضوع فقط جریمه نقدی نداره. ممکنه به محدودیت‌های قانونی هم منجر بشه. این یعنی چی؟ یعنی ممکنه فعالیت شرکت با مشکل مواجه بشه؟
بله، این شریان حیاتی اطلاعات به سمت سازمان مالیاتیه. اگه این شریان قطع یا مختل بشه، سیستم شما رو به عنوان یه مؤدی غیر شفاف شناسایی میکنه.
و خب این یعنی جریمه.
جریمه ها میتونه معادل درصدی از مبلغ معامله باشه که خیلی سنگینه. اما فراتر از اون، ممکنه از برخی معافیت ها محروم بشید، یا تو فرایندهای اداری دیگه به مشکل بخورید.
پس دقت و بروز بودن تو ثبت این صورت حساب‌ها دیگه یه انتخاب نیست، یه الزام مطلقه.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب. پس این صورت حساب‌های الکترونیکی غیر قابل تغییر مثل آجرهای یک دیوار، یکی یکی تو سامانه ثبت میشن. حالا این دیوار اطلاعاتی که ساخته شده چطور استفاده میشه؟ این داده ها چطور به اون اظهارنامه مالیاتی سالانه‌ای که همیشه پر میکردیم ربط پیدا میکنن؟
اینجاست که قدرت واقعی سیستم مشخص میشه. سامانه مؤدیان طوری طراحی شده که به صورت خودکار اطلاعات این صورت حساب ها رو با اظهارنامه مالیاتی شما تطبیق میده.
تطبیق میده؟
بله. در واقع اطلاعات سامانه مؤدیان مبنای اصلی و پیشفرض برای راستی آزمایی اظهارنامه شماست.
پس در واقع یک سیستم هوشمنده که داده ها رو مقایسه میکنه. یعنی اگه شما توی سامانه مدیان مجموع فروش یک ماه رو مثلا 1,000,000 تومان ثبت کرده باشید، ولی تو اظهارنامه فصلی یا سالانه این عدد متفاوت باشه؟
سیستم فوراً یک پرچم قرمز بالا میاره.
آها،
دقیقاً. میتونید این سامانه رو مثل یک دستور حسابدار خیلی دقیق ولی بی‌رحم ببینید که 24 ساعته داره کار شما رو زیر نظر میگیره.
بی‌رحم؟
بله، چون هر مغایرتی هر چند کوچک از چشمش دور نمیمونه، برخلاف حسابرس انسانی که شاید بشه باهاش صحبت کرد و یه اشتباه سهوی رو توضیح داد، این سیستم فقط داده ها رو میبینه
و بر اساس همونها قضاوت میکنه.
دقیقاً.
این موضوع من رو یاد مثالی میندازه که یکی از دوستانم تعریف میکرد. اونها یک فاکتور خرید رو به اشتباه دو بار تو سیستم حسابداریشون ثبت کرده بودن. چه اتفاقی برای همچین شرکتی توی سیستم جدید میفته؟
مثال فوق‌العاده‌ایه. ببینید، تو سیستم سنتی این اشتباه شاید تو حسابرسی آخر سال یعنی ماه‌ها بعد مشخص میشد و خب قابل توضیح بود.
درسته.
اما با سامانه مادیان اتفاقی که میفته اینه. سیستم به صورت خودکار مغایرت بین گزارش خرید شما و گزارش فروش طرف مقابل رو در همون دوره مالی تشخیص میده.
در همون دوره؟
بله، و بلافاصله برای شرکت شما یک اخطار مبنی بر وجود مغایرت در اطلاعات ارسال میشه. این نشون میده سرعت واکنش و دقت سیستم چقدر بالاست و دیگه فرصتی برای اصلاحات با تأخیر وجود نداره.
این خیلی تکان دهنده است. تمام این صحبت‌ها در مورد وظایف، جرایم و نظارت بیرحمانه بوده. این سیستم خیلی سختگیرانه به نظر میرسه. آیا مقاله به هیچ جنبه مثبتی هم برای شرکت‌هایی که این قوانین رو مو به مو رعایت می‌کنن اشاره کرده؟ یعنی همه اینها فقط چماخ است یا هویجم وجود داره؟
خوشبختانه هویجم وجود داره و اتفاقاً خیلی قابل توجهه. دولت برای تشویق شرکت‌ها به استفاده درست از این سامانه برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته.
مثلا
منبع شما به وضوح به تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی اشاره می‌کنه. شرکت‌هایی که اطلاعات مالی خودشون رو به موقع دقیق و کامل ارسال می‌کنن در اولویت برخورداری از این مزایا قرار می‌گیرن.
این خیلی جالبه، چون معمولاً قوانین مالیاتی فقط با جریمه شناخته میشن.
درسته.
اما اینجا یک جنبه تشویقی هم وجود داره. حمایت دیگه هم تو مقاله ذکر شده؟
بله، و این یکی حتی از تخفیف مالیاتی هم شاید جذابتر باشه. در مقاله به طور مشخص به امکان دریافت وامهای کمبهره اشاره شده.
وام کمبهره؟
بله. این وام ها میتونه تا 65% نصاب معاملات متوسط در یک سال شمسی باشه. این یک انگیزه مالی بسیار قویه.
نصاب معاملات متوسط، این یک اصطلاح تخصصیه. برای اینکه شنونده ما یک تصور واقعی از این عدد داشته باشه، این مبلغ حدوداً چقدره؟ داریم در مورد چه مقیاسی از وام صحبت میکنیم؟
نکته بسیار مهمیه. ببینید، این عدد هر سال توسط دولت تعیین میشه، اما برای اینکه یک تصور کلی داشته باشید، در حال حاضر یک مبلغ چند صد میلیون تومانیه.
چند صد میلیون تومان؟
بله، یعنی شما فقط به خاطر اینکه شفاف و قانونمند عمل کردید، میتونید روی یک وام حمایتی قابل توجه با بهره کم حساب کنید.
این یعنی دولت به شفافیت شما پاداش مالی میده.
دقیقاً.
خب، یک وام چند صد میلیونی قطعاً انگیزه بزرگیه، اما رسیدن به اون نقطه از شفافیت کامل حتماً چالش‌هایی هم داره. مقاله به چند مورد اشاره کرده، یکی از اونها مشکلات فنیه. این چالش‌ها در عمل چطور میتونن برای یک شرکت درد سرساز بشن؟
این چالش‌ها کاملاً واقعی هستن. فرض کنید اینترنت شرکت شما درست در آخرین روز مهلت ارسال صورت حساب‌های ماهانه قطع میشه. یا نرم افزار حسابداریتون با سامانه مدیان یک خطای پیشبینی نشده میده و نمیتونید اطلاعات رو ارسال کنید. اینها دیگه فقط یک مشکل فنی نیستن، یک ریسک مالیاتی جدی هستن.
و نکته کلیدی اینجاست که مسئولیت نهایی با کیه؟ آیا میتونیم بگیم تقصیر شرکت اینترنت بود؟
مطلقاً نه. مقاله تاکید میکنه که مسئولیت نهایی با شماست.
یعنی با مدی مالیاتی.
بله، نه، با ارائه دهنده اینترنت یا شرکت نرم افزاری. شما باید برای این اتفاقات برنامه ریزی داشته باشید. چالش دیگه تغییرات مداوم در قوانین و بخشنامه های مالیاتیه
که کم هم نیستن.
اصلاً یک روز یک قانون اعلام میشه، هفته بعد یک تبصره بهش اضافه میشه. به روز موندن با این حجم از تغییرات خودش یک کار تمام وقت شده.
با توجه به این چالش های فنی و قانونی به نظر میرسه که شرکت ها به تنهایی نمیتونن از پس این کار بر بیان. رفتن به جنگ این سیستم بدون تجهیزات مثل خودکشیه.
تشبیه خوبیه.
مقاله به نقش متخصصان و ابزارها اشاره میکنه. این سیستم حمایتی که یک شرکت باید برای خودش ایجاد کنه از چه اجزایی تشکیل شده؟
دقیقاً. شما به یک اکوسیستم حمایتی نیاز دارید. اولین و مهمترین بخش این اکوسیستم افراد متخصص هستند. حسابداران شما در خط مقدم این جبهه قرار دارن.
خط مقدم؟
بله. اونها دیگه فقط ثبت کننده رویدادهای گذشته نیستن، بلکه باید به صورت روزانه از صحت و دقت داده های ارسالی مطمئن بشن. کوچکترین اشتباه اونها میتونه برای شرکت میلیون ها تومان هزینه داشته باشه.
و نقش مشاوران مالی و مالیاتی در این بین چیه؟ اونها چه ارزشی به این فرایند اضافه میکنن که حسابدار داخلی شرکت نمیتونه؟
مشاوران مالیاتی تصویر بزرگتر رو میبینن. اونها فقط داده ها رو ثبت نمی کنن، بلکه به شما کمک می کنن تا فرایندهای مالی خودتون رو طوری بهینه کنید که با این سیستم جدید منطبق باشه.
یعنی استراتژی می چینن؟
دقیقاً. اونها استراتژی مالیاتی شما رو طراحی می کنن. مثلا به شما میگن چطور قراردادها رو تنظیم کنید که از نظر مالیاتی بهینه تر باشه، یا چطور از معافیت‌های قانونی حداکثر استفاده رو ببرید. اونها راهنمای شما در این مسیر پرپیچ و خم هستن.
پس یک بخش نیروی انسانی متخصصه، بخش دیگرش حتما ابزار مناسبه. مقاله به عنوان مثال از نرم‌افزار اراش نام برده. این نشون میده که انتخاب نرم‌افزار حسابداری مناسب چقدر میتونه حیاتی باشه.
حیاتی و تعیین کننده. نرم‌افزار حسابداری شما دیگه یک ابزار داخلی نیست، بلکه دروازه ارتباطی شما با سازمان امور مالیاتیه.
درسته.
یک نرم افزار ضعیف یا نامعتبر که مدام خطا میده یا با تغییرات سامانه به روز نمیشه، یک مسئولیت و ریسک بزرگه. در مقابل، یک نرم افزار معتبر و قوی خطاهای انسانی رو کاهش میده، گزارش‌های دقیقی برای شما تولید میکنه و خب تضمین میکنه که ارتباط شما با سامانه همیشه پایدار و صحیحه.
این یک سرمایه گذاریه در واقع.
بله، یک سرمایه گذاری برای جلوگیری از هزینه‌های بسیار سنگین در آینده.
و فکر میکنم حلقه آخر این زنجیره دانش و آموزشه، درسته؟
بله، و شاید مهمترین حلقه باشه. نکته بسیار مهمی که تو منبر بهش اشاره شده، آموزش مداوم تیم‌های مالی و حسابداریه. اونها باید با آخرین قوانین و نحوه کار با سامانه کاملا آشنا باشن.
و این آموزش نباید یک رویداد یک باره باشه.
دقیقاً، باید یک فرایند مستمر باشه، چون همونطور که گفتیم قوانین دائما در حال تغییر هستند. ترکیبی از این سه عنصر، متخصصان آگاه، ابزارهای معتبر و آموزش مستمر، تنها راه موفقیت و پیشگیری از تخلفاته.
بسیار خوب. پس اگر بخوایم یک جمع‌بندی از این بررسی عمیق داشته باشیم، سامانه معدیان از سال 1404 یک واقعیت جدا نشدنی برای تمام اشخاص حقوقیه.
بله.
این سیستم یک تغییر بنیادین از حسابرسی دوره‌ای به نظارت دائمی و آنلاینه.
کاملا درسته.
و همه چیز هم از صورت حساب الکترونیکی شروع میشه که باید دقیق، به موقع و غیر قابل تغییر باشه.
و به یاد داشته باشید که این سیستم یک شمشیر دولبه است. منبع شما به وضوح نشون میده که عدم رعایت قوانین جریمه‌های سنگین نقدی و قانونی به همراه داره و کوچکترین مغایرتی به سرعت شناسایی میشه.
اما در طرف مقابل،
رعایت دقیق اون میتونه پاداش‌های بزرگی مثل تخفیف‌های مالیاتی و حتی دسترسی به وام‌های حمایتی چند صد میلیونی داشته باشه.
و کلید موفقیت در این مسیر ساختن یک اکوسیستم حمایتی قویه، شامل مشاوران متخصص، نرم افزارهای قابل اعتماد و آموزش مداوم تیم مالی شماست.
دقیقاً. این یک سرمایه گذاری در شفافیت و آرامش خیار برای آینده کسب و کار شماست.
و در نهایت یک سوال برای اینکه شما بیشتر بهش فکر کنید. فراتر از چالش‌های فنی و قانونی، وقتی تمام تراکنش‌های یک کسب و کار به صورت دیجیتالی شفاف و قابل ردیابی میشه، این موضوع چه تأثیر بلند مدتی بر فرهنگ کسب و کار در ایران خواهد گذاشت؟ این شفافیت کامل چطور ماهیت روابط مالی بین شرکت‌ها، مذاکرات تجاری و حتی برنامه‌ریزی‌های استراتژیک بلند مدت رو برای همیشه تغییر خواهد داد؟